که دو میثاق، یعنی ما میثاق حقوق مدنی سیاسی داریم و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی داریم. هر دو تا ماده یکشون یکسان هستن، لذا بهشون میگیم ماده یک مشترک. اون ماده یک راجع بس به حق تعیین سرنوشت،
بله.
یعنی هر ملتی خودش تصمیم میگیره که چه نظامی حاکم برش باشه، چه حکومتی داشته باشه و در باب منابع طبیعی خودش چگونه تصمیم بگیره.
درست.
اینو میگیم حق تعیین سرنوشت. در حقیقت توهین و تهدید رهبر یک کشور، توهین و تهدید به حق تعیین سرنوشت ملت هاست و در تعارض با حق در تعیین سرنوشت دولت هاست، که هر دو میثاق به صراحت این مسئله رو مسلم میدانند که مردم این حق رو دارند که تعیین بکنند چه کسی رهبرشون باشه، چه نظامی داشته باشن. نکته سومی که از دیدگاه حقوق بشری قابل توجه هست، بحث رواداری و تنوع مذهبی است. این یه بحثی است که همیشه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری به دنبالش بودن. جمهوری اسلامی هم جالب است، ایران یک کشوری است آمیخته از نژادها، قومیت‌ها و مذاهب گوناگون. شما وقتی که کتاب‌های شرقشناسان رو مورد مطالعه قرار میدید، وقتی میخوان یه الگوی عالی ذکر بکنن که در طول تاریخ خودشون رواداری دینی و نژادی رو داشتن، از ایران نام میبرن و اینو اعجاب دارن. حتی در دوران اسلامی شما ببینید همین اسرائیلی ها رو اروپا با اینها جنگید، آلمان با اینها جنگید، اینها رو کشتن و اخراج کردن. اگر از اینها سوال بکنید، این در تاریخ منضبط است، چه کسی یهودیان رو نجات داد؟ یهودی هایی که در ایتالیا، در فرانسه، در آلمان مورد تعدی قرار می گرفتن، کی نجاتشون داد؟ دولت های اسلامی بودن.
بله.
از جمله ایران از اینها حفاظت کرد. چه دیدگاهی حمایت از شما کرد؟ دیدگاه رواداری دینی بود، تنوع مذهبی بود که ایرانی ها قبل از اسلام داشتن و بعد از اسلام هم بر اساس قواعد دینی این رو دارند و محترم می شمارند. این که شما رهبر دینی مسلمین رو تهدید بکنید، این در مخالفت صریح با رواداری دینی است. من در این بخش، این قسمت آخر رو، با اینکه ادله متعددی هست، ما در ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی جناب موسوی نژاد مفهومی رو داریم به اسم نفرت پراکنی مذهبی. به اصطلاح حقوقی بهش میگن هیت سپیچ، یعنی سخنی که موجب تنفر و جنگ میشود. این ممنوع دانسته شده است و مسلم است. امروز تهدید یک رهبر یک کشور به ترور، تهدید یک مرجع تقلید به ترور، این مصداق بارز هیت اسپیچه، یعنی سخنی که نفرت پراکنی میکنه و جنگ میکنه، باعث میشه بین ملت ها جنگ بشود. لذا این سخن یک سخن ناپسندی هست. و جالب است، من شما رو ارجاع بدم با این دیدگاهی که در قرآن کریم هست، که بعضی از مسلمون ها به خاطر اعتقاد درست خودشون بت‌های کفار رو مورد تعدی لفظی قرار می دادند. قرآن اونها رو نهی می کنه. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. سب فوش ندید به بت‌هایی که،
حتی به بت‌ها،
به بت‌هایی که اونها خدا رو گذاشتن و بت‌ها رو پرستش میکنن. چرا؟ چون این یه رفتار متقابل داره. فیسبوا الله عدوان بغیر علم، باعث می شود که کفار هم از روی نادانی بیان خدا رو علیاذ بالله مورد سب قرار بدن، پیغمبر رو مورد سب قرار بدن. یعنی حتی فحاشی به بت‌ها رو اسلام نمی پذیره، توهین به بت‌ها رو نمی پذیره. تا چه برسه شما یه رهبر دینی، یه رهبر کشوری رو مورد تعدی قرار بدید. حضرت امیر سلام الله علیه هست، در روایت اهل بیت دیگرم علیه السلام هست، که میفرماید ما دوست نداریم شما سباب باشید، اهل فوش باشید، زبانتون رو حفظ کنید، اهل تهدید و اهل سب نباشید. به علاوه اسلام ما رو دعوت میکند به صلح، همونطوری که در جلسات گذشته استاد عزیز فرمودن، بنده هم عرض کردم. ببینید جالب است، این آیه 208 رو من برای دوستان یک باره بخونم.
208 از کدام سوره؟
208 سوره بقره.
بقره بفهم.
می فرماید یا ایها الذین آمنو، یعنی آهای مسلمون ها، میدونی یا ایها الذین آمنو اشاره به مسلمان خاصی نمی کند، همه مسلمین تحت عنوان یا ایها الذین آمنو هست. بله. یعنی یه تکلیف عمومی است. ادخلوا فی السلم کافتن، همه تون وارد صلح بشید. وارد صلح بشید تعبیر خیلی زیبایی، نمیگه اهل صلح باشید، اصلا فضای صلح رو ایجاد بکنید. چرا؟ ولا تتبع او خطوات شیطان، جنگ طلبی و سخنی که حاکی از جنگ باشد، این گام به جای گام شیطان نهادن است. و سخنان آقای ترامپ چیزی نیست الا پیروی از خطوات شیطان، یعنی ایجاد جنگ و دشمنی بین ملت‌های مسلمین و غیر اسلامی. و خداوند می‌فرماید جنگ طلبی روش شیطانی است. انه لکم عدو مبین، سخنی نگید که باعث جنگ بشه. لذا اسلام، جمهوری اسلامی همیشه این مطلب رو داشته که ما اهل صلحیم، با هیچ کشوری جنگ نداریم، ولی اهل مقاومت هستیم. و حضرت امیر سلام الله علیه این رو در نامه مالک اشتر دیدید. من با اینکه خیلی صحبت کردم از استاد عزیزمم عذر میخوام، دوست دارم این کلام رو هم بگم که اگر آتش بحث برقرار شد این بله. خلاف اسلام نیست.
بله.
در نامه مالک اشتر میفرماید ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک. بله. اگر دشمن تو دعوت به صلح کرد بپذیرید. چرا؟ ولله فیه رضا، اگر این صلح مطابق رضایت الهی بود، عادلانه بود. چرا؟ صلح باعث میشه لشکریان هر دوتا آرامشی بگیرن، و راحتن من حمومک، باعث میشه که هم و غم جنگ بر مردم و تو کم بشه، و امنن لبلادک، شهرهای تو آباد بشن. ولی یادتون باشد که در زمان صلح و در زمان آتش بس باید محتاطانه عمل کنی. اینو بهشون میگیم احتیاط فقهی، نه احتیاط اصول فقهی. من. یعنی واجب است لکن الحذر، کل الحذر من عدو که بعد صلح، کاملا مراقبش باشید که اگر دشمن بخواهد علیه شما اقدامی بکند، شما مراقبت کاملی رو بکنید. در جمع باید گفت که عملیاتی که آمریکا چه به صورت جنگ داره پیگیری میکنه، چه به صورت سخنان نفرت انگیزی که در دنیا داره پخش میکنه، و سوم مقابله با حقوق بین الملل، این از دیدگاه حقوق بین الملل و از دیدگاه فقه اسلامی کاملا مردود است.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی جناب استاد رهایی عزیز، کارشناس محترم برنامه فقه پویا. سوالی که ما در این برنامه مطرح کردیم نسبت به اتفاقات اخیر در صحنه سیاسی و تجاوز آشکار رژیم قاسم صهیونیستی و دولت آمریکا به کشور عزیزمون ایران، بحث تهدید به ترور رهبر عزیزمون از سوی دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا بود که با نگاه فقهی و حقوقی جناب استاد رهایی نکات خوبی رو در پاسخ این سوال فرمودن و بررسی خوبی و واکاوی خوبی صورت گرفت. فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب استاد میر محمدی قرار میدیم. قطعا این دو بزرگوار که از اساتید مبرز و برجسته در علم حقوق هستند و همینطور از فارغ التحصیلان حوزه علمیه قم، هم با مباحث فقهی و دینی کاملا آشنا هستند، با مبانی فقهی و هم با مسائل حقوقی، پاسخ جامعی نسبت به این سوالها بیان میکنن که قطعا مخاطبان برنامه استفاده میکنن. استاد میر محمدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به خوبی استاد گرامی جناب دکتر رهایی به ابعاد حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه این سوال اشاره فرمودن. من اجازه میخوام که از ناحیه دیگر به این مسئله بپردازم. اگر ما بخواهیم پاسخ حقوق بین الملل موجود را نسبت به این تهدید بررسی بکنیم، همونطور که در جلسات قبل هم اشاره کردیم، تهدید رؤسای کشورها، مقامات رسمی کشورها برخلاف قواعد شناخته شده قراردادی و عرفی بین المللی است. ضمن این که تهدید به در واقع ترور و یا شهادت رؤسای کشورها در واقع با اصل استقلال سیاسی کشورها در تعارضی که در منشور ملل متحد تصریح شده. علاوه بر این یک کنوانسیونی ما داریم تحت عنوان کنوانسیون مجازات و جلوگیری جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی.
بله.
این کنوانسیون معروف به کنوانسیون نیویورک هم هست، کنوانسیون 1973 نیویورک. در ماده یک این کنوانسیون اشخاص مورد حمایت بین المللی رو نام میبره، از جمله تصریح میکنه که اشخاص مورد حمایت بین المللی عبارتند از رؤسای کشورها، رؤسای دولتها، وزرای خارجه و شخصیت‌های رسمی کشور.
بله.
بنابراین بر اساس حقوق قراردادی موجود هم رؤسای کشورها مورد احترامند، دارای مسئولیتند. اصل مسئولیت رؤسای کشورها یک اصل بسیار قدیمی بین المللی است و بنابراین استفاده از تعابیری مانند ترور یا کشتن و تهدید به رئیس یک کشور بر خلاف قواعد شناخته شده بین المللی است. اما موضوع در مورد کشور ما و شخصیت مقام معظم رهبری از جهاتی میتونه متفاوت باشه. حقوق بین الملل معاصر سکولاره، همانطور که استاد فرمودن، ضد دین نیست. ولی جالبه که من یه خاطره ای رو عرض میکنم بعد جنبندی میکنم. ببینید، چند سال قبل پاپ رئیس واتیکان هست، رؤسای بعضی از کشورها ضمن اینکه رئیس کشور هستن شخصیت برون مرزی دارن، فراتر از کشورهای خودشون در واقع نفوذ دارن و مورد قبول هستن. ما در حقوق بین الملل کشورها رو میگیم نیشن استیت هستن، یعنی دولت کشورن. دولت کشور یعنی یک محدوده مرزی که رئیس کشور دارد و جمعیت دارد و محدوده مشخص مرزی داره. کشورها رو به این صورت میشناسیم. بعضی از رؤسای کشورها شخصیت اونها از این مرز بیرون میره، در محدوده مرزی نمیمانن، مراجع تقلید از چنین ویژگی برخوردار هستن. رهبر ایران، مقام معظم رهبری در داخل مجموعه ایران رهبری کشور است، اما به دلیل مقام مرجعیت در کشورهای مختلف اسلامی شخصیت مذهبی است و مورد احترام است. این نکته در حقوق بین الملل معاصر مخفوله، یعنی جاش مشخص نیست. و مثل این قضیه که میخوام عرض بکنم راجع به پاپ، پاپ یک بار به آلمان سفر کرد در دوران صدر اعظمی خانم مرکل. خانم مرکل در فرودگاه ازشون استقبال کرد. حقوقدانان و تعدادی از در واقع شخصیت‌های سیاسی آلمان اعتراض کردند که شما رئیس کشور چرا رفتی سراغ پاپ، به استقبال پاپ رفتی. خانم مرکل برگشت گفت ایشون، من به دو دلیل رفتم، یک رئیس کشور واتیکان است، واتیکان عضو ملل متحده، دو من به دلیل احترام مذهبی و باور مذهبی خودم به استقبال ایشون رفتم، شما نمیتونید در این مورد منو سرزنش بکنید.
بله.
مقام معظم رهبری در واقع اون اعتبار و شخصیت و نفوذش از مرزها بیرون رفته. بنابراین علاوه بر اینکه تهدید به رئیس کشور هست، تهدید به یک شخصیت علمی و مذهبی است، همونطور که استاد محترم فرمودن، یک نوع تنفر مذهبی ایجاد میکنه، یک نوع توهین در واقع به اون جمعیتی است که از نظر مذهبی از ایشون تقلید میکنن. و حتی من میتونم عرض بکنم که مرجعیت در نظام فقهی شیعه دارای یک شخصیت حقوقی است و بنابراین یک نوع توهین به مرجعیت هم به حساب میاد. این تصمیم و این گونه تعابیر هم با حقوق بین الملل معاصر و نظم بین المللی معاصر و هم با آموزه های اسلامی در تعارض است.
خیلی ممنون از جناب عالی استاد میر محمدی، کارشناس محترم برنامه فقه پویا. دوستان ارجمند، شنوندگان خوب این برنامه، فرصت کوتاهی رو میگیریم، ان شاءالله بحث رو با کارشناسان دنبال خواهیم کرد.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی ممنون از انتخاب شما عزیزان. فقه پویا رو میشنوید، برنامه که از رادیو معارف تقدیم میشه با حضور اساتید محترم استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی میر محمدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مفید، و استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید رهایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مفید و استاد درس خارج حوزه علمیه قم. ما به عنوان آخرین سوال در این سه برنامه که بحث تجاوز رژیم قاسب صهیونیستی به ایران این مباحث رو انتخاب کردیم و از نگاه فقه و حقوقی این مسئله رو بررسی کردیم، یک سوالی که باقی میمونه این است که دولت آمریکا در خلال این درگیری ها تصمیم گرفت که به مراکز هسته‌ای کشورمون خب حمله بکنه. حالا ما تو این برنامه به دنبال اون نیستیم که این حمله تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده و چه خسارتی به بار آورده یا نه. نگاه کارشناسان ما از منظر فقه و حقوق به این مسئله مهم هست که این اتفاق چه پیامدهایی میتونه به دنبال داشته باشه و از منظر فقه و حقوق این مسئله چگونه مورد واکاوی و بررسی قرار میگیره. استاد رهایی بفرمایید.
بله، مسئله مهمی که در دوران ما اتفاق افتاد و صراحتاً خلاف حقوق بین الملل هست، بحث حمله نظامی آمریکا به سه مرکز هسته‌ای ما در فردو، در اصفهان و در نطنز. این مسئله در تعارض با قواعد مهم حقوق بین المللی در چند عرصه است. من سه عرصه‌ش رو نام میبرم. یک عرصه حقوق مخاصمات بین المللی، عرصه دوم در باب حقوق بشر دوستانه بین المللی و عرصه سوم درباره توافقات هسته‌ای بین المللی و به ویژه خود معاهده MPT هست.
بله.
نه تنها حمله همطوری که عرض کردیم به یک کشور، بلکه تهدید به حمله به یک کشور هم به هر انگیزه‌ای باشه در حقوق بین الملل مردود است. مفصل این رو عرض کردیم. از دیدگاه حقوق مخاصمات بین المللی هیچ چیزی مجوز جنگ نیست. حتی دولت آمریکا و به ویژه دولت آمریکا که خودش عضو شورای امنیته، عضو دائم و صاحب حق وتو هست، همطوری که استاد میر محمدی فرمودن، خودشون باید حرمت این دستگاه رو حفظ بکنن. اینها میان تعدی میکنن و خلاف حقوق بین الملل و بند 4 ماده 2 منشور دست به حمله به جمهوری اسلامی میزنن. این پس از یک دیدگاه کاملا مردوده و مخالفه با قاعده مسلم عرفی و بین المللی ممنوعیت توسل به زور علیه یک کشور است. بحث دوم بحث حقوق بشر دوستانه است. حقوق بشر دوستانه یعنی قواعد انسانی که در زمان جنگ اعمال می شود.
درست.
جنگ به معنای عام خودش، یعنی در دوره مخاصمات. اونهایی که حقوق بشر دوستانه اطلاع دارن آگاه هستن که حمله به مراکز حساسی که تأثیرهای بسیاری در منطقه داره کاملا ممنوعه. مثلا یه دولتی نمیتونه بگه من صدر رو میزنم. مثلا در دولت صدام میاد بگه که تهران داریم، تهران چند تا صد بالا سرش هست، ما کافیه یه موشک بزنیم صد کرج، یه موشک بزنیم صد لطیان، تهران رو آب برداشته.
بله.
میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه این کارو بکنه. صدها محلهایی هست که به صراحت ممنوع شده تعرض به اونها. از جمله مکانهایی که در حقوق بشر دوستانه تعرض به اونها کاملا ممنوع هست، سایتهای هسته‌ای هست. به اینا ممنوعه. شما میدونید اگر یه منطقه هسته‌ای مورد تعرض قرار بگیره و تشعشعات هسته‌ای ایجاد بشه، این فقط یه منطقه یا یه کشور نیست که مورد تعرض واقع میشه. شما بحث چرنوبیل خاطرتون هست، چندین کشور تحت تشعشع واقع شدن، تا فنلاند و جای دیگه رفتن. بحث سونامی که در ژاپن شد و به نیروگاه هسته‌ای ژاپن لطمه وارد کرد، شما دیدید دنیا چقدر عکس العمل نشون داد. پس بنابراین محلها و تأسیسات هسته‌ای باید کاملا حتی در زمان جنگ، جنگی که شروع شده و ادامه داره، این باید از تعرض مصون داشته بشه. برای همین جمهوری اسلامی وقتی به اسرائیل موشک میزنه، خب جمهوری اسلامی میدونه که اسرائیل در حدود 100 تا 90 و خورده 90 تا کلاهک هسته‌ای داره، نیروگاه هسته‌ای داره، خب بیاد اینا رو بزنید. نمیزنه، چون جمهوری اسلامی پایبنده بر اساس عفو بالعقود به این قواعد.
پس از دیدگاه حقوق بشر دوستانه یه امر منهیه، یه امر مسلم است که نمیشه مورد حمله قرار بدید، اون هم با این نحوی که ترامپ مدعی است که ما نمیدونم هواپیماهای ویدئوی خودمون رو بلند کردیم، بمب‌های سنگرشکن چندین هزار کیلویی رو ریختیم که فردو و جای دیگه از بین برود. این یقیناً همون دیدگاه ترامپ هست یا عوام بودن ایشون به نسبت به قواعد بین المللی است که این چنین نیست، اینا مشاوران زیاد دارن، یا تعارض مسلم با قواعد حقوق بین الملل. نکته دیگر، نکته سوم، از بحث خود حقوق هسته‌ای بین المللی هست. من شما رو ارجاع میدم به قراردادی که معروف است به NPT. NPT یعنی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، قرارداد معاهده ناظر بر این. در متن NPT مندرج است، در مقدمه NPT اصلا میگه ما چرا لازم است که انرژی هسته‌ای رو درش محدودیت ایجاد کنیم، نگذاریم کشورهایی که از این انرژی برخوردار نیستن اینها بتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. به چه علت؟ می‌فرماید این امر لازم است برای تأمین امنیت مردم، جلوگیری از خطر وقوع چنین جنگ‌هایی برای تأمین امنیت. حالا ما بیایم اینکه یک کشوری به صورت صلح آمیز که اثبات شده سازمان‌های مرتبط جهانی اثبات کردن با بازبینی‌های مکرر بیش از حدی که داشتن که اقدامات جمهوری اسلامی اقداماتی نیست که اینا هنوز بوم داشته باشن و نمیخوان بوم داشته باشن، رهبر معظم اعلام کرده است این نکته رو. بعد بیان به دلیل اینکه ما می‌خواهیم جلوی ایران رو بگیریم که اون به هسته‌ای نداشته باشه، بیان تأسیسات هسته‌ای رو بزنیم. خب خود NPT میگه ما چرا نمیخوایم بریم؟ چون امنیت رو میخوایم داشته باشیم، جلوی تشعشعات هسته‌ای رو بگیریم. شما میاید علیه این استفاده میکنید و میخواید امنیت مردم رو سلب کنید برای اینکه به امنیت مردم برسید و این امر ناپسندی است.
بله.
نکته جالبی که در اینجا وجود داره، باز در مقدمه به صراحت این نکته رو میگه که این امر مسلمی است که توسل به جنگ در روابط بین المللی جایز نیست. اینو در مقدمه NPT به صراحت میگه. پس شما نمیتوانید آقای ترامپ یا دولت جعلی و پوشالی اسرائیل نمیتوانید با توسل به مقابله با جمهوری اسلامی برای اینکه نکند زمانی بمب هسته‌ای داشته باشه، بیاید و تأسیسات هسته‌ای رو او رو مورد حمله قرار بدید. پس در جمع تعرض به تأسیسات هسته‌ای هم مخالف حقوق مخاصمات بین المللی است، هم مخالف حقوق بشردوستانه بین المللی است، هم مخالف اسناد بین المللی در حوزه انرژی اتمی است.
ممنون و سپاسگزارم از پاسخ جامعی که به سوال مطرح شده بیان فرمودید. ما در خدمت کارشناسان عزیز جناب استاد رهایی و جناب استاد میر محمدی هستیم که بررسی کنیم مسائل فقه حقوقی حمله رژیم جعلی اسرائیل به کشور عزیزمون ایران و تهدید به ترور رهبر عزیزمون از سوی رئیس جمهور آمریکا و تجاوز کشور آمریکا به مراکز هسته‌ای کشورمون. مباحث خوبی را از زبان عزیزان شنیدیم. آخرین بخش گفتگوی ما در این موضوع هست که فرصت را در اختیار استاد میر محمدی قرار میدیم. حالا هر نکته‌ای رو که خود این بزرگوار آماده کردم به عنوان پایان بخش گفتگوهای ناظر به این مبحث مهم ارائه بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. ببینید، حوزه حقوق بین الملل هسته‌ای حوزه ناشفافی است از میان بخش های حقوق بین الملل. مقدمه منشور ملل متحد یه عبارتی به کار میبره که خیلی قابل تأمله. این مقدمه میگه ما مردم ملل متحد بعد از دو جنگ خانمانسوز که در طول مدت عمر انسانی بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده است، تصمیم گرفتیم و بقیه. ببینید، مقدمه منشور میگه که مصائب غیر قابل بیانی در دو جنگ جهانی بر بشر وارد شده. این مصائب غیر قابل بیان چیه؟ 80 میلیون انسان در اروپا و خارج اروپا کشته شد. از جمله اون مصائب استفاده ایالات متحده آمریکا از دو بمب هسته‌ای اتمی در ناکازاکی و هیروشیما است که 250,000 انسان در ضمن یک هفته کشته شدند. مقالاتی که در مورد استفاده از بمب هسته‌ای منتشر شده، اگر ما بخوانیم می‌دونیم که چه وضعیتی ایالات متحده بر مردم این کشور تحمیل کرده و واقعاً بعضی از اونها بسیار تکان دهنده است. در جلسه اول من درس کردم که شورای امنیت یک امتیاز ویژه برای خودش در نظر گرفته و اون هم کشورهای عضو دائم شورای امنیت هستن. اونها به پشتوانه همین سلاح مخرب هسته‌ای دارای حق ویژه شدند. از نظر استفاده از سلاح هسته‌ای، همونطور که استاد محترم فرمودند، در حوزه حقوق بشر دوستانه کاملاً ادبیات حقوق بین‌المللی موضوع رو روشن کرده. اجازه بدید من اینجا یه پرانتزی هم باز بکنم. جامعه بین‌المللی برای ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای تلاش زیادی کرده. یک رأی ما داریم در دیوان، معروف است به رأی مشورتی 1996 در مورد مشروعیت کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و اتمی. اونجا من فرصت نیست که به اون بپردازم. در اونجا یکی از قضات دیوان قاضی است به نام قاضی ویرامانتاری. این قاضی مسلمان نیست، اما جالبه دیدگاه‌هایشون در ضمن این رأی اینو میگه. میگه تمام تمدن‌های بزرگ جهان از جمله تمدن اسلامی تصریح میکنن که استفاده از این گونه سلاح‌ها ممنوعه به دلیل آثار زیانبار بشر دوستانه‌ای که بر جای میگذارد، افراد بی‌دفاع رو به کشتن میده، محیط زیست رو به هر حال از بین میبره. تردیدی نیست که تمام تمدن‌ها استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی رو ممنوع میدونن. ببینید یک غیر مسلمان با مراجعه سطحی، با مراجعه خیلی ساده به آموزه‌های اسلامی به این نتیجه میرسه که ممنوعه، تردیدی درش نیست. بنابراین دکترین هسته‌ای ایران که به صراحت اعلام کرده است فناوری‌های هسته‌ای استفاده صلح‌آمیز دارد و میتواند استفاده های نظامی هم داشته باشه. استفاده های نظامی رو اونها دارن سوء استفاده میکنن. بله. مقام معظم رهبری رسما اعلام فرمودن که در دکترین هسته‌ای ایران استفاده نظامی جایی نداره. ایران به صورت یک طرفه اعلام کرده که ما به سمت سلاح هسته‌ای نخواهیم رفت. بله. به دلیل زیانهایی که داره بنابراین ممنوع. اما اینکه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای حمله کرده، حتی بر اساس آخرین اسناد موجود این ممنوعه. چرا؟ من ارجاع میدم به قطعنامه شورای حکام، همین قطعنامه‌ای که مستمسکی شده اسرائیل به ایران حمله کرده. در همونجا اشاره شده که تصریح شده ایران تا تابستان، تا پایان تابستان با آژانس همکاری کند در مورد احیانا اگه تردیدی وجود دارد که ممکنه به سمت سلاح هسته‌ای رفته باشند. یعنی حتی بر اساس قطعنامه آژانس آمریکا نباید حمله میکرد. اینه که مسئولین کشور ما میگن خود نظام NPT الان مورد تهدید قرار گرفته. بله. وقتی خود قطعنامه حکام میگه تا تابستان صبر کنید، حمله آمریکا هیچ وجاهتی نداره. حمله بله. آمریکا کاملا یک طرف است و خودخواهانه است و یک جانبه.
خیلی متشکر. حمله رژیم نجات پرست و قاصب صهیونیستی به کشور عزیزمون ایران رو از نگاه فقهی حقوقی مورد دقت و بررسی قرار دادیم و همینطور تجاوز کشور آمریکا و مراکز هستی کشورمون و همینطور تهدید به ترور رهبر عزیزمون از سوی رئیس جمهور آمریکا. این مبحث با نگاه تیزبین و کارشناسانی که دعوت ما رو قبول کردن، جناب آقای دکتر سعید رهایی و جناب آقای دکتر سید مصطفی میر محمدی، مورد دقت بررسی و واکاوی قرار گرفت و نکات خوب و ارزشمندی رو از زبان این بزرگواران در پاسخ به این سه سوال مهم شنیدیم و بهره‌مند شدیم. ممنونیم از شما همراهان خوب برنامه فقه پویا که شنونده این مباحث بودین. انشالله که استفاده کرده باشید. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون. الله الله.